بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. توفيق بحمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه حجرات رو مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 10 از آیات بینات این سوره مبارکه. گفته شد که از عواملی که قطعا محبت را در میان انسانها، همان محبتی که بناست ریشه تمام رشدها و کمالها باشد بین انسان و خداوند و خلق، دچار خدشه می کند خصومت و نزاع و کشمکش است. به همین خاطر مسلمانان موظف شدند که زمینه خصومت و نزاع رو میان فرد و فرد و اجتماع برچینند، اسباب رو فراهم نکنند برای آن که دلها به کدورت بنشیند، زبانها به روی هم باز شود و دستها بر هم گشاده، بلکه بتوانند شرایطی رو در ارتباط ایجاد کنند که آرامش و صلحی حاکم باشد که در اون فضا مهرورزی ها امکان رشد و مشاهده یا اون فزونتر خواهد بود. اما اگر چنین شد و این طائفتان من المؤمنین اختتلوا، اگر میان دو گروه از مسلمان از میان جامعه خصومت و درگیری و مجادله و کشمکش پیش آمد، درگیری های خارجی پیش آمد، فاصلحوا بینهما، قطعا بقیه خارج از این دو گروه موظفن که مصالحه و صلح بین این دو ایجاد کنن. این وظیفه اول. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این دو گروه نسبت به اون دیگری با بغی و زیاد خواهی و ستمگری برخورد کرد، فقاتل التی تبقی، دیگر مسلمانان باید مقابل این ظالم باقی ستیزگر بایستند تا آنکه او را برگردانند از موضع جنگ طلبانه و ستمکارانه، حتی تفیع الی امر الله، تا بازگردد به سوی امر خدا و تسلیم فرمان شود. فان فاعت، اگر چه این اتفاقی افتاد، سوم فاصلح بینهما، باید بین این دو گروه حالا اسباب صلح رو و مصالحه رو فراهم کنن بلعدل، در نهایت عدالت و عدالت فرضی بین این دو حقوق متقابل رو ببینند و حکم کنند و مصالحه کنند. اما به دلیل این که ممکن است چون خاطر انسانها از جماعت و گروه ظالم مکدر شده است، در هنگام ایجاد مصالحه و رفتار با اون گروه مظلوم یه مباشات و لطف بیشتری کنند و احیانا نسبت به این ظالم درشتی و شاید حق او زیر سوال رود، سریعا به دنبال اون فرمود و اقسطوا، اما در اینجا باید به قسط رفتار کنید. هنگامی که کسی ستم کرده است، بدی کرده، اما بر میگرده در جایگاه خودش قرار میگیرد، حقوق متقابل دارد. حق اون ظالم رو هم مانند حق مظلوم باید بدید، به ظالم هم ظلم نکنید، بلکه اونجا هم و اقسطوا، با قسط عدل دو سویه و دو طرفه عمل کنید. ان الله یحب المقسطین. تا اینجا خدمت دوستان گفتیم و تمام. اما یک بار فرمود انما المؤمنون اخوه، نکته بسیار زیبا و بدیعی رو قرآن بازگو می کند که رشته اتصال سخن پیشین و بعد از آن خواهد بود. این از تو جزین نیست، انما عدات حسر است در اینجا. همانا به تحقیق مؤمنان اخوت دارند. پس باید بین این اخوان خودتون و این برادران خودتون مصالحه ایجاد کنید و تقوا الله که این لازمه تقوای الهی است و تقوای خداوند را پیشه کنید تا مشمول رحمت الهی باشید. عرض کردم تعبیر لطیفی است که در اینجا قرآن به کار می‌برد و گویا با این جمله حضرت باری تعالی اگر این جمله محقق شود، اگر مفهوم متعالی این کلمه در صحن عمومی جامعه اسلامی و میان مسلمانان جاری و ساری شود، بهترین قاعده مشاهده میشه، بهترین مبنا برای رفتارهای متقابل مشاهده خواهد شد. توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. فرمودن انما المؤمنون اخوه، تعبیری رو که قرآن برای ایجاد ارتباط بین مؤمنان مطرح می کند کلمه اخوت است. البته بدیهی است که مراد از انما المؤمنون اخوه، اگر کلمه مؤمنون رو مذکر می بینی مؤمنات نیست و اخوه است و اخوات نیست، اینجا مراد مردان نیستند. این همون سیاق همیشگیه زبان و ادبیات عرب است که صيغه غالب صيغه مذکر است، نه اینکه مراد مردان باشند و زنان نیستند. نه، انما المؤمنات و اینها هم اخواتند، با هم فرقی نمی کنند. این بین همه مسلمانان است، زن مرد، مرد زن، زن زن، هیچ فرقی نمی کند. این قاعده کلی رو داره قرآن بازگو می کند بین اون کسانی که متصف به صفت ایمان و اسلامند. خب حال مراد از این کلمه چیست؟ من خیلی دقیق و ظریف عرض می کنم که کلمه اخوه در اینجا قطعا متحمل سه معناست. یعنی سه معنای زیبا رو ما در کلمه اخوه و اخوت در کلام عرب می بینیم که در آیه شریفه هم حاکم است. اولین معنایی که واژه اخ و اخوت دارد، الاخ ای نظیر و شبیه. در کلام عرب که مراجعه می کنیم اخ رو به عنوان شبیه و نظیر معرفی می کنن و اخوت میشه شباهت. هنگامی که مانندگی بین دو پدیده وجود دارد از جهاتی، اینجا کلمه اخ به کار برده می شود. پس اخ به معنای شباهت و همانندی است به طور کلی، نکته اول. به همین خاطر در استعمالات هم میبینیم جایی که ممکن است یک گروهی تشابه فکری دارند، اقتصادی دارند، سیاسی دارند، به اینها اخ گفته میشه در کلام عرب. در طول تاریخ این استعمال بوده است، الان هم هست در میان عرب زبانان. در پایان قرن سوم، آغاز قرن چهارم گروهی پیدا میشن که اینها متفاوت فکر میکردند از جماعت بسیاری از مسلمانان و یه مقداری هم مایل بودن که بیشتر به باطن میل کنن. شاید تمایل باطنیه مثلا از اینجا شروع می شد در میان اینها. این جماعت نشستن به تعبیر امروزی کار فرهنگی کردن، گفتن ما باید برای اثرگذاری در مسلمانان با اندیش و قلم کار کنیم. 52 تألیف ارائه دادند اینها که معروف شد به رسالات و اخوان صفا. اینها گروهی شدن به نام اخوان الصفا. اینها گروهی شدن که در تاریخ آثار فکری اونها تا صده‌های باقی موند در میان مسلمانان و تألیفات عجیبی رو ارائه دادن. مبنای فکری اینها اون سیر باطن بود به بیانی و مسائل بعدی کلامی، اجتماعی و سیاسی که پیش اومد. اینها اخوان الصفا بودن مثلا، به دلیل اینکه این وابستگی ها رو داشتن به اینها اخوان میگفتن. به هم حزبی ها و اشتراکات حزبی، سیاسی، سندیکایی، غیره اخوان گفته میشود در کلام عرب. کمایی که شما الان در همین جماعت امروز مصر هم اخوان المسلمین رو میبینید که این کلمه اخوانشون از این بابه، اون شباهتی که با هم و نظارتی که با هم دارن با کلمه اخوت و اخوان منتقل میشه. خب به این معنا انما المؤمنون اخوه، بدانید مسلمانان اخ هم هستن. خب چه معنا میشه اینجا؟ یعنی بدونید مسلمانان با یکدیگر شباهت و مانندگی بسیار زیادی دارن. خیلی نکته زیبایی رو قرآن متذکر می شود. یعنی اینکه اگر جامعه اسلامی است غالب اون مسلمانن، همه اون مسلمانن، بفرمایید اکثریت اون مسلمانن. اگر محیط کاری، فعالیت اقتصادی و تجاری شما یه محیط مؤمنانه و مسلمانانه ایست، شما یه ضوابط، یه قاعده، یه رفتار، یه شیوه ادب، یه ملاتفت، یه مشی و ممشات رو در بین اینها باید ببینید، چون عقیدشون با هم اشتراک دارد، نزدیک است، رفتارهای اینها آبش خورشون یکیه، یه مبنا دارن، یه کتاب دارن، یه سنت دارن، یه روش دارن. لذا اگر این مؤمن رو ببینید مانند اون مؤمن دیگر است و اون مانند اون مؤمن دیگر است، در صداقتشون، در امانتشون، در مهرورزیشون، انما المؤمنون اخوه. این همان است که گاه به بیان دیگری تعبیر می‌فرمایید، از آن که المؤمن مرآت اخیه المؤمن. انسان مؤمن آینه برادر مؤمن خیش است. یعنی باید دقیقاً اگر می‌خواهید ببینید این رو، خب مشابهش رو که می‌بینید مسلمان یعنی این. اگر هر کجای دنیا بنا شد که جامعه اسلامی رو بشناسن، مسلمانان رو بشناسن، مشت نمونه خروار است. شما میتونید یه جامعه اسلامی و ایمانی رو بشناسید، بعد بدونید تمام جوامع ایمانی همین ها، مسلمان ها از این سنخن، از این جنسن. شما یه خروجی این خانواده رو ببینید، اگر این خانواده مؤمن هست، بقیه فرزندانشون هم همین ویژگی ها رو دارن. غالبا قرآن بازگو میکند که در میان مؤمنان باید یه فصول مشترک جدی باشد که اینها رو مانند هم میکند، از جهت فکر و باورها و بنیانهای اعتقادی، از جهت شیوه گفتار و سخن و آداب کلام، از جهت رفتار، امانت، صداقت، پیمانداری و مسائل دیگری که در جامعه وجود دارد. خب تصور این بفرمایید چقدر معنای زیبایی رو حضرت باری تعالی با این کلمه منتقل می کند که انما المؤمنون اخوه. حالا نگذارید اینو خب بتا خدشه دار بشه، فاصله هو بین اخویکم. اگر جایی دیدید صدمه ای ممکنه به این اخوت بخورد، به شدت حساسیت نشان بدید، جلوی اون رو بگیرید، اما بر اساس اصول تقوا و اتقوا الله لعلکم ترحمون، با تقوا که مشمول رحمت الهی باشید. این معنای اول. معنای دومی که برای کلمه اخوه و اخوت وجود دارد عزیزان، همیشه کلمه اخوت در فارسی وقتی ترجمهش میکنیم برادری رو، سریعا به دنبال چه کلمه‌ای رو ردیف میکنید؟ برابری. میگید برادری، برابری. این دقیقا این جناس نیست، این ردیف کردن نیست، این واقعا همینطوره. یعنی بین این دو کلمه قطعا چنین پیوندی وجود دارد، بین اخوت و بین مساوات، بین برادری و برابری. چطور؟ کلمه اخوت به معنای ارتباطی است که در آن نزدیکترین حقوق متقابل دیده می شوند. این واژه اینجا به کار برده می شه. کما اینکه مصداقیابی که می کنیم چیزی جز این نیست. چیزی جز این نیست. یعنی در اون قسم اول که اخ به معنای شبیه بود منطبق کردم، اینم غافل نشیم. اگر در پارسی عرب غیر اخ به معنای دو عضو یه خانواده با پدر و مادر مشترک، یا حداقل یه پدر و مادر، یعنی یکی از اعضای مشترک رو اخ میگیم، برادر میگیم، اونجا هم به دلیل اون شباهت های ژنتیکی است، وراثتی است، خانوادگی است، یعنی اونجا هم مبنا شباهته که میشن برادر با هم. این ها مثل این که برادرن با هم، چقدر شباهت دارن. یعنی اونجا هم باز شباهت رو مبنای برادری میدونیم تو معنای اول. تو این معنای دوم که اخوت برادری، نوعی برابری و مساوات رو تداعی میکند، دقت بفرمایید. شما در روابطی که در محیط خانواده میبینیم، در جامعه میبینید، گمان میکنید که مساوی ترین، پایا پایی ترین رابطه دقیقا کدام است؟ آیا ما بین ارتباط والدین و فرزندان میتونیم چنین چیزی ببینیم؟ یعنی میتونیم بگیم بین پدر و مادر و فرزندان یه ارتباط پایا پای معتدل، چنین عرض با رعایت مساوات وجود دارد؟ ابدا این چنین نیست. نهایت بی‌انصافی است اگر کسی چنین سخن بگوید و چنین عمل کند. یعنی اگر بنده به عنوان یه فرزند گمان کنم که من یه ارتباط پایا پایی با پدر و مادر دارم، بالاخره یکی شما یکی من، این واقعا از اون ستیزجویی درونی و از بی‌انصافی درونی نشأت می‌گیرد. مگه میشه چنین تصوری کرد؟ یعنی میشه واقعا این فکر رو انجام داد؟ ابدا این نیست، غلط محض. این کمان که در شرایع همینطور نیست. بزرگان و اقلا و حکما جامعه بشری همینطور عمل نکردن. یعنی والدینی که اصل وجود انسانن، ما که اصل اونها نیستیم، اونها اصل وجود ما هستند. ما که عامل به وجود آمدن اونها نیستیم، اونها عامل به وجود آمدن ما و تقدم رتبی بر ما دارن، تقدم علی بر ما دارن. چطور میشه رابطه مساوی باشه؟ و مسلم رابطه مساوی نیست بین فرزندان و والدین در این جهت. آیا میزان رنج و مشقت و نقشی که والدین در زندگی فرزندان دارن معکوس هم همینطوره؟ یعنی فرزندان هم همین نقش رو دارن؟ عملت هم موکرهن علا کرهن. وقتی تصور میکنید اون 9 ماهی رو که یه شب تصور خوابیدنش در ماه 7 و 8 ذهن انسان رو گیج میکند، یه مادری چنین تحملی میکند، این 40 هفته رو نسبت به این فرزند چطور میتونه کسی فرزند بعد در اون زمانی که نمیدانم سالار رو سرپنجه باشد یه ارتباط مساوی با مادر تصور کنه؟ خب تو مادری، منم فرزندم، یکی تو یکی من. و کدوم عاقل این رو اجازه میده به میپذیره؟ خب مسلم این چنین است. نسبت پدری که خودش رو کوش کرده و خودش رو چنین قامت خمیده کرده است و تمام وجودش رو صرف کرده در طول زندگی، اعتبار آبرو همه چی رو برای فرزندانش خواسته است و کوشیده است و تلاش کرده است، چطور میخواد فرزند خودش رو با این پدر به تو یه پله ترازو ما یه پله ترازو؟ خب نمیشه جان من. پس واقعا منطقا رابطه مساوی بین والدین و فرزندان وجود ندارد. به همین خاطر در شرایع الهی هم مبنا همین. به همین خاطر است که انشکرلی ولی والدین. اگر شکر خداست، شکر والدین است. معکوس اون وجود نداره در شریعت. بقیه آحاد جامعه رو که نگاه میکنیم، ارتباطات رابطه مساوی پایا پای نیست عزیزان. تفاوت هایی دیده میشه. خلاصه حالا میخواد کارفرما باشد، میخواد کارگر باشد، میخواد نمیدونم همسایه، به چیزهایی هست درش یه تمایز هایی ایجاد میکنند. شاید دقیق ترین ارتباطی که مفهوم این ارتباط یعنی مساوات، اگر بخوایم در نظر بگیریم، رابطه بین 2 برادر از یک خانواده، بین خواهر و برادر از یک خانواده. اینها که میشه بهشون گفت برابر برادر، یعنی اینجا دیگه تفاوتی نیست. اینجا جایی است که مصداق یه رابطه ای است که مساوات در اون کاملا دیده میشه و مورد قبول عقلا هم قرار میگیره، تو جامعه هم کاربرد خودش رو دارد. بنابراین کلمه اخ معنای دومش مساوات و برابری است. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان. بدونید که تو جامعه با هم یه حقوق متقابل، یه رابطه این که بر مبنای تساوی، بر مبنای تعادل باشد، بین شما باید حاکم باشه. هیچ تفاخری بین این مؤمن نسبت به اون مؤمن نباید نشان داده بشه و دیده بشه. نباید تمایز و برتری نسبت به هم ابراز کنید و احراز کنید، بلکه باید با یه رابطه ی اخوت، یه رابطه این که کاملا در اون موج میزند، این برابری با هم رفتار کنید و حقوق متقابل هم رو نگه دارید. این شد معنای دوم و استفاده دومی که از آیه شریفه به عمل میاد. سومین معنا، کلمه اخ یه معنای ظریف دیگری دارد که از این 2 معنای قبلی که عرض کردم لطیفتر و کمی پیچیده تر است. اون اینه که بارها خدمت دوستان گفتیم در کلام عرب یه حروفی دارن که به اینها میگن حروف ابدال. اینها جا به جای با هم میشوند. از حروف ابدال حرف همزه و واو این خاصیت رو دارن که با هم جا به جا میشن. اینها جایگزینی با هم دارن. مثلا تصور بفرمایید شما در مردریگ انسانها به تعبیر پارسیان، یا آنی که ارث میگوییم، کلمه ارث در حقیقت فعل این رو که صرف میکنید چی میشه؟ میشه و ورث سلیمان و داووده. سلیمان وارث داوود شد. فاعل فعلش و حرف اولش چیه؟ واوه، حرف واوه. بعد شما میگید چی؟ میگید ارث. حرف اولش چی شد؟ همزه. در حقیقت اینجا ورثه، اما شما میگید ارث، به دلیل این که همزه و واو با هم خاصیت قلب و ابدال دارن، یعنی جا به جایی دارن، اینها ابدال میشن به هم. و این برای زیبایی کلامیست، برای تلفظ، برای همه چی. این اینی که عرض کردم خدمتون، یه جا به جایی بین همزه و واو در کلمه اخ وجود داره. کلمه اخ یعنی برادر که میگیم، در حقیقت ریشه اصلیش وخ با واو است این. از کلمه وخ گرفته میشه. وخ که فعل اون توخیه و توخی است به معنای شدت پیوند، اتصال، ملازمت، وابستگی است. عجیبه این کلمه. اصلا معناش یعنی شدت وابستگی، اتصال، پیوستگی. توخی به این معناست. اون توخیه، چسباندن دو شی به هم، متصل کردن، پیوند دادن، که بعد طبعا دیگه تقویتی پیدا میشه وقتی اینها پشت به پشت هم میرن، دو شی رینچینی توخیه میشن. کلمه اخ از اینجا گرفته میشه. یه وقتی به دوستان عرض میکردم وقتی این اسبهای اونچنانی و حیوانهای اونچنانی که میخواستن اینها سر آخر بشن، چموشی میکردن، بدخوری میکردن، میخواستن اینها رو خوب پرورده کنن، آماده کنن، بعد لاغرمیانشون کنن، به میدان بفرستن، به مزمار بیارن، آماده کنن، وقتی اینها چند بددایی میکردن، سر اینها رو که تو آخر میکردن یه تکه آهنی میگذاشتن روی این آخر که سر اینها رو نگه میداشت که نهارن بالا دیگه استفاده کنن. بون میگفتن وخیه، بعد تو تلفظش همزه جای واب می نشست می شد چی؟ اخیه. بعد می گفتن بردن زیر اخیه. کلمه اخیه این بود به معنای این که اینو ثابتش می کردن، نگاه می داشتن، این رو پیوستش می دادن چنین حالتی رو. پس کلمه اخ یکی از معانی دقیق اون یعنی پیوستگی و شدت وابستگی و اتصال که نتیجه این پیوستگی می شه تقویه. به این معنای سوم انما المؤمنون اخوه، بدانید مسلمانان بین مؤمنان اخوت حاکم است. رابطه رابطه ی اخوتی است، یعنی مسلمانان باید ملازم، پیوسته و پشت به پشت هم باشند، باید به گونه ای باشند که تقویت کننده ی هم باشند و این بهترین تعبیری است که ذات باری تعالی در ایجاد پیوند الهی و انسانی در تعالیم عالیه قرآن بین پیروان این کتاب مطرح میکنند. عالی ترین ارتباط اینه که مسلمانان همو تنها نگذارند، مسلمانان پناه هم باشند، مؤمنان تقویت کننده هم باشند، تضعیف کننده هم نباشند در تمام زمینه ها و حوزه ها. انما المؤمنون اخوه. پس ملاحظه فرمودید تعبیر زیبای قرآن، بعد به دنبال اون هم به این معنای سبه هم فصله و بین اخویکم. اگر جایی دیدید این تقویت ها، ملازمت ها، وابستگی ها دو دوچار خدشه میشه، صدمه ای میخورد، فصله و بین اخو، باز صلح آرامش را حاکم کنید تا این ارتباط زیبای جدی، وابستگی و پیوستگی دوچار صدمه ای نباشد. اونگاه و اتقوا الله بر اساس تقوا لعلکم ترحمون. این علتیه که رحمتش رو خدا بر سر شما میباراند. هر مقداری که بین مسلمانان تعاطف، دلبستگی، اتصال و پیوند باشد، به همون مقدار خداوند رحمات و برکات خودش رو بر این جامعه بیشتر میکنه. هر مقداری که تشتت، فاصله گرفتن، جوری شدن، جدا شدن، نفار بین مردم باشد، به همون مقدار عزیزان بهرمندی اینها از رحمت و عنایات الهی کاسته خواهد شد. هیچ تردیدی در این نیست. روایات ما، آیات بینات نشان دهنده این معنا خواهد بود. بس به زیبایی حضرت باری تعالی اون مبنای جدی ارتباط بین مسلمانان و مؤمنان رو، شباهت، مانندگی به هم، اون حقوق متقابلی که باید به شکل مساوات بینشون جاری باشه، و سوم اون پیوستگی، التزام، تقویتی که نسبت به یکدیگر دارن، اینها رو با عنوان اخوت مطرح کرد. انما المؤمنون اخوه. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم آیه شریفه رو و بگوییم چگونه این فرصت برای مسلمانان تبدیل به تهدید خواهد شد، با شش نکته، شش عاملن که اینها مثل تیر میان به قلب اخوت میخورن و اخوت رو از بین میبرن در میان مسلمانان، که یک به یک قرآن اینها رو توضیح میده، بازگو میفهمد، منم خواهم گفت خدمت عزیزان. اما قبل از ورود به این، اجازه بفرمایید یه استفاده روایی هم داشته باشیم اینجا از کلمات دوراربار و زیبای ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این نکته این که عرض کردم و این بیان آیه شریفه جایگاه بسیار شگرفی در روایات دارد. یعنی در مجموعه کتاب ها برای دوستانی که اهل تأملن و مطالعه بیشتری در بعضی از مسائل دارن، در کتاب حج، یعنی در مباحث روایی حج، چه از جهت روایات چه از بعد فقهی وقتی فقیهان وارد میشن، در مجموعه مجامع و کتابهای خبری ما وقتی بحث حج مطرح میشه، الان هم که حال هوای حج است، یکی از مباحثی که وجود داره اینه که خب حالا حاجی در ایام حج با همسفران چگونه باید رفتار کنند. عجیبه، یعنی این مهمه که وقتی میفرماید ولا رففه ولا جداله ولا فسوقه فی الحج، حد جایگاه بگو مگو و کشمکش نیست. حد جایگاهی نیست که خدا اینا کرده حقدی، نمیدانم کینه ای، بخلی، حسدی، چیزی در این فضا دیده بشه. اصلا فلسفه آمدن به این محیط این است که از خود انسان برون آید، همان که در این بیابان تا خسی نشوی در وادی معرفت کسی نشوی. بلاخره فلسفه اینه، لازمش برون آمدن از تمام این مسائل و این انانیت ها و این حجاب هایی است که روح و جان انسان رو میگیرد و میپوشاند و مکدر میکند بدون تردید. لذا آداب رفتار با ضیوف الرحمن با دیگر حاجیان در متون روایی تعلیم داده میشه که آقا چطور خدمت کند. بلاخره افضل القوم خادمهم، اگر توفیقی بود که ما توانستیم خدمتی رو انجام بدیم، چرا بگذاریم دیگران انجام بدن؟ دیگه شروع میشه این روایات زیبا و آداب برخورد با حاجیان. به این بهانه در روایات بابی رو باز میکنن محدثین ما، مثل شیخ الراملی، قبل از اون از مرحوم کلینی و به دنبال اون دیگران، صاحب مستدرک، تمام این کتاب‌های خبری تو 20 جلد مثلا فرض بفرمایید وسائل، تو من مستدرک همراه منه، در 20 جلد مستدرک جلد نهم بابی رو باز میکنن به نام کتاب العشره. اشره یعنی معاشرت. به بهانه برخورد با دوستان و شیوه تعامل با حاجیان خانه خدا و همسفران، اصلا شیوه ادب با دیگران و جامعه و معاشرت با مردم مطرح میشه. و به شما عرض کنم عزیزان، شاید قریب 1000 روایت در این باب وجود داره، 1000 روایت وجود داره در جزئی ترین مسائل در شیوه آداب با. حالا تو اونجا از ابوابی که وجود داره و شروع کار اصلا باب اخوته، یعنی اصلا باب بابون فل اخوه بین المبابیست که در اخوت بین مؤمنین است و تأکید میشه به این ویژگی های اخوت. من اول این رو بخونم، بعد از اون باب هم روایاتش رو به فرصت که رسیدیم خدمت دوستان اشاره میکنم. المؤمن و اخو المؤمن، وجود مبارک امام صادق. المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن اخ مؤمن است، حامی اوست، یاور اوست، شبیه اوست، مانند اوست، برادر اوست. عینه و دلیله، چشم همان مؤمنین، راهنمای همان. خیلی تعبیر عینه، چشم همان، این دقت رو به هم دارن، این انضباط رو به هم دارن. و دلیله، لا یخونه، به هم خیانت نمی کنن. و لا یظلمه، مؤمن به مؤمن ظلم نمی تواند بکند، چون اخند، چون برابرن، نمی تواند، برادرن. ولا یقشه، نمی توانند به هم دسیسه کنند، قش کنند در رفتار با هم. ولا یقیبه، نمی توانند نسبت به هم در پس هم حرمت هم رو نگاه ندارند. ولا یعده عدتا فیخلفه، نمی تواند مؤمن که به مؤمن وعده ای بدهد که تخلف در وعده بکند. یعنی اگر انما المؤمنون اخوه، چشم و دیدن، راه نمای هم بودن، اجتناب از خیانت، ظلم، دسیسه، غیبت، تخلف در وعده، میشه مؤلفه های اخوت ایمانی و اسلامی در بین جامعه. این حدیث یک گوشه‌ای دارد به اون سخن پیامبر و بنی آدم اعضا یک پیکرن، منتها تعبیر زیبایی است که به شکل دیگری باز وجود مبارک امام صادق ابا بصیر میگوید که حضرت فرمودن المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، ماننده یه پیکر واحد، یه اتحاد این چنینی است. ببینید همون سه معنا تو این کلمه امام وجود داره. کل جسد الواحد. انشتکا شیئن منه، انشتکا شیئن منه وجد علم و ذالک فی سائر جسده. که اگر بالاخره چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قره. شد خار تو دستمون رفته، خوابمون نمیبره، سلسله اعصابمون دوچار مشکلات میشه. اصلا بعد میبینید و بالاخره حتی نمیدارم بقیه اندامهای بدن هم دوچار مشکل میشه. فرمود اگر عضوی به شکایت در آید، وجد علم این در بقیه اعضا هم دیده میشه. حالا این چقدر من اینو به این قسمت پایینش خوندم این حدیث رو. و ارواحهما، و ارواحهما، ارواح دو مؤمن نسبت به هم، ارواحهما من روح واحد، از یه ریشه روح واحد را نشأت میگیرد. و ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس به ها. و شدت اتصال روح مؤمن به روح حضرت ذوالجلال مانند شعاع خورشید به خورشید است. یعنی مؤمن یه چنین نورانیتی در روحش، یه چنین گرمایی در روحش، یه چنین اتصالی به جلال و جمال خداوندی دارد. خیلی عجیبه. این تعبیر تعبیر خاصی است در سخنان منصومی. فرمود وجود اون بارک امام صادقی. کلمه المؤمن رو شنیدیم، بعد این مقداری میگیم خب نکنه حالا که ما مؤمن نیستیم، ما مسلمانیم. نه نه، مراد از این کلمه مؤمن اون مؤمنه به تمام معنای سلمانی یا حبیزری نیست. نه، مسلمان رو دارن میگن. المسلم و اخو المسلم، نگران نباشید، المسلم و اخو المسلم. هو عینه و مرآته. مؤمن نسبت مؤمن چیست؟ آینه اوست. مؤمنان آینه یک دیگرند به تعبیر مولوی. اینها آینه همند. عینه و مرآته و دلیله، راهنمای همند. لا یخونه و لا یخدعه، نه خدعه به هم میکنن، نه کلک به هم میزنن، نه فریب میدن هم رو. ولا یظلمه، نه ظلم به هم میکنن. ولا یکذبه، مؤمن به مؤمن نمیتونه دروغ بگه چون اخند. ولا یختابه، در جایگاه غیبت هم نمی نشینند. کنت عند ابی عبدالله علیه السلام دخل علیه رجل، در خدمت امام صادق بودم، یک کسی وارد شد. حفظ البختری میگوید از بزرگان روات است، در نه صادق بودم، رجل مردی وارد شد. فقال لی تحبه، حضرت رو کردم من، گفتن اینی که وارد شد دوستش داری؟ احساس علاقه به این میکنی؟ یه نگاه کردم، قلت نعم، گفتم بله آقا، خیلی خوش ذهنم الان به این فرد. فقال لی ولم لا تحبه، مگه میتونی دوستش نداشته باشی؟ ولم لا تحبه، چرا دوستش نداشته باشی؟ و هو اخوک، مؤمن مسلمانه، برادر توست. و هو اخوک و شریک کفی دینک، و در دینت با تو شریکه. به یه قبله میستید، یه کتاب باز میکنید، یه شهادت به وحدانیت میدید، به رسالت میدید، به ولایت میدید، فی دین. و عونک علی عدوک، و به روزش که میرسد این بازوی تو بر بدخواهان توست. اما و رزقه علی غیرک، هم سودش میبری اما رزقشو کی میده؟ خدا میده، تو هم هزینه نمیکنی براش. و چرا دوستش نداشته باشی؟ خیلی زیباست نکته روایت، که بالاخره مثل این که در ماهیت و خوبت آقا این پیوند قلبی رو خداوند بین مؤمنین دوست می‌دارد و باید باشه و مبنا همون محبت خواهد بود. البته اینجا دیگه فراوان است این روایاتی که وجود داره در این باب. من فقط یه جمله دیگه شو می‌خونم و خدمت دوستان به ادامه بحث برسیم. وجود مبارک رسول خدا فرمودن که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان. لا یظلمه، ظلم نمی کند. و لا یسلمه، و اینو تسلیم مشکلات نمی کند، یعنی تنهاش نمی گذاره. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، شنید داد می زنه مسلمان کمکم کن، روش برگندان گفت دیرم شده، مسلمان. و من کان فی حاجت اخیه، هر کسی که در حاجت برادر مؤمن و مسلمانش باشد، سعی در این جهت بکنه گرهی رو باز کند. خیلی جمله سنگینه، من خواهش میکنم این رو به جان دقت کنید. من کان فی حاجت اخیه، کان الله فی حاجته. اگر کسی در حاجت برادر مؤمنش میکوشد، خدا در حاجت اوست و خدا کار او را چاره میکند. و من فرج عن مسلم کربتا، کسی که غمی رو از دل مؤمن برمیداره، فرج عن مسلم کربتا فرج الله بها عنه کربتا من کرب یوم القیامه، خدا از کربهای قیامت که کار کسی نیست برداشتنش از دل این انسان برمیداره. و من ستر مسلما، و اگر کسی می پوشاند بر مسلمانی عیبی را، ستره الله یوم القیامه، خدا اون روزی که همه فاش آشکارن می پوشاند، ستره الله یوم القیامه. خب این حدیث عزیز که بخاری هم در صحیحش میارد، نمی دارم مسلم هم در صحیحش آورده است، در مجامع خبری ما هم کاملا هست و مشترک و بسیار زیبا. من فعلا به همین مقدار از روایات بسنده می کنم. اینجا باب گسترده‌ای دارند. یه وقتی بالاخره در همون دور قبل که خدمت دوستان حجرات رو میگفتیم، شرایط هم مقتضی بود، اشاره کردم به اون روایات معروف کراجکی که دوستان میتوانند در تفسیر حجرات ببینند که للمسلم علی اخیه المسلم ثلاثون حقا، مسلمان بر مسلمان اگر مؤمنن 30 حق داره، یعنی اخوت اسلامی مبتنی بر 30 راه ارتباطی است و بود ارتباطی پیوند بین انسان هاست که شروع میشه اولین ای یجیب سلامه، اولش از جواب سلام دادن شروع میشه، تا یشهد جنازته، تا بر جنازه او شاهد شدن و در تشییع جنازه شرکت کردن. یعنی 30 تا حق که حوزه های مختلف زندگی رو خیلی، حالا عرض کردم دیگه الان مناسب نمیبینم که خدمت دوستان وارد اون 30 حق بشم، میتونید مراجعه فرمایید، هست نوشتیم اینها رو در اون کتاب حجرات هست. و حتی گاه به اینجا میکشد که یکی از اونها ان ینصره ظالما او مظلوما، اینه که یاریش برساند، چه ظالم است چه مظلوم است. بعد راوی سوال میکنه آقا من اینو فهمیدم که از حقوق اینه که به برادر مظلوم کمک کنیم، اما این که به ظالم کمک کنیم که آقا این که نمیشه به ظالم کمک کنیم. فرمودن حقش به تو اینه که اگر دیدی داره ظلم میکنه از ظلمش برگردانیش، این حق که جلو ظلمشو بگیری، نه این که بدی به دستش، بلکه دستش را بگیری. این جزء حقوقیه که داری نسبت به برادر ما باید. بعد در پایان وقتی این 30 حق رو میفرمان، میگن این حقوق متقابله چون اخوته، یا هم رو حلال میکنید یا ادا میکنید، قاعده تعاطر در حقوقه، یعنی حقوق متقابلیه که باید انجام بشه نسبت به یکدیگه. خب پس ملاحظه فرمودید این مبنای زیبا و لطیف رو ذات باری تعالی مطرح فرمود، انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. حالا همینطور که عرض کردم عزیزان، از اینجا حضرت سبحان 6 نکته رو مطرح میکند که حقیقتا اگر بخوام هر چی رو سرجم کنیم دیگه ماورای این نیست، یعنی هر چی از درون این هاست، 6 نکته ای که نظم و نسق رو در همدلی و همراهی، به اصطلاح مساوات و برابری و برادری و پیوند و ارتباط بین مسلمانان، این 6 نکته فرو می‌ریزد و به هم می‌زنند. حضرت حق این آسیب‌ها رو مطرح می‌کنند و توصیه‌های بعدی، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، برای چهارمین بار کلمه یا ایها الذین آمنو تو این یه صفحه‌ای که خوندیم مشاهده می‌کنید، کسانی که ایمان آوردید، یعنی اون حس ایمانی رو باز خدا تحریک میکنه در مسلمانان. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اولین نکته، کسانی که ایمان آوردید، نکند قومی و گروهی از مردان در میان شما جماعت دیگری را مورد تمسخر قرار دهند. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، شاید این چنین باشد که اون جماعتی که مورد تمسخر قرار میگیرند، خیریت و شرافتشون بهتر از کسانی باشد که به تمسخر مینشینند. ولا نساء من نساء، و گروهی از زنانی زنان دیگر رو به تمسخر و سخریه نگیرند، بسا اون زنانی که مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیرند شرافت و منزلت بالاتری داشته باشند. بعد نکته بعدی، ولا تلمزوا انفسکم، که بماند. خب اینجا فرمود لا یسخر قوم من قوم، بعد ولا نساء من نساء، خود قرینه ولا نساء من نساء مشخص میشه مراد از اون قوم کیان؟ مردانن. یعنی هیچ گروهی از مردان و هیچ گروهی از زنان این کار رو به هم نکنید. اگر یا ایها الذین آمنو یه خطاب مشترک به هر دو گفته میشد کافی بود، اما حساسیت مطلب به حدی است که ذات باری تعالی هرچند نیاز نیست اما به یه خطاب مستقل مردان رو میگه، به یه خطاب مستقل زنان رو میگوید. فرض کنید گفتیم خدمت دوستان سوره مبارکه نور رو در یکی دو رمضان قبل خدمت عزیزان میگفتیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، باز قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یه مرتبه کافی بود اگر خدا میگفت به مؤمنان بگو که چشمشون رو از هرزگی نگاه دارن، کنترل کنن. بالاخره این تصویرها تصور میسازد، دیدها دیدگاه میسازد، نظرها منظر میسازد، رها نمیکنن ذهنتون رو اونچه میبینید. پس بنابراین شما بهداشت نظر رو پیش بگیرید تا بهداشت روان رو تحصیل کنید. اینو خداوند گفت و توصیه کرد، اما لازم بود هم به زنان گفته بشه هم به مردان مستقلن، قل للمؤمنین قل للمؤمنات، به دلیل ویژگی مطلب و جایگاه والا. اینجا هم همینطور هست، مستقلن به هر دو گفته میشه. لا یسخر قوم من قوم. من باز یه جمله رو اینجا مقدمه بگم بعد وارد بشم عزیزان. خب الان خوندیم انما المؤمنون اخوه و اخوت و غیر و اینها. در میان آنچه یه مسلمان دارد عزیزان و شأنیتی که یه مسلمان دارد، یه نکات برجسته خاص و تأکید شده فزونتری دارد. اولا جایگاه مؤمن، یعنی اگر کسی به مقام ایمان رسید، پذیرفته شد مؤمن، باز هم تأکید میکنم مراد از مؤمن مؤمنی نیست که دیگه این بی نقص و آسیب است، اون مؤمن مطلوب ایدئال نیست، مؤمنی که اومده در این وادی قرار گرفته داره سعیش هم میکنه، حالا ممکنه گاهی یک لغزش هایی هم داشته باشه، این مؤمنه در روایات ما، مصداق مؤمنه. اگر کسی به مقام مؤمن و ایمان رسید، به عظمت خداوند نمیتوانید شما مقام و منزلت اون رو تصور کنید در خلقت و آفرینش. یعنی مؤمن به جایی میرسد که شرافتی رو در حدی بالا، منزلتی رو در حدی پیدا می کند که گاهی این جمله رو گفتم، اگر شما الان ذهن رو متمرکز کنید، شریفترین چیزی که تو زمین می تونید تصور کنید و در خیالتون بگنجانید چیست؟ یقینا اون خانه است که در 24 ساعت بارها رو می کنید به آن و می گویید جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، و خدا این که بیت و حرام و این کعبه رو چه قرار داد و چه عظمتی به آن داد. اول بیت وضع للناس، اولین خانه عبادی. تردیدی نکنید عزیزان، شأن و منزلت مؤمن از کعبه فراتر است. این سخن صریح رسول خدا که مؤمن اعظم و شرفن من الکعبه، مؤمن شرافت بالاتری از کعبه دارد. گاهی به بعضی ها میگفتن وقتی میخوام خدا، میخوام خدا را به یه چیزی سوگند بدم که دیگه دلم آرام بشه، به کعبه قسم بدم. فرمودن نه، به خودت قسم بده، بگو یا الله و نفسی، به نفسی، تو به نفس خودت اگر مؤمنی خدا را قسم بده. اینجا جاییست که عرش میلرزد اگر به شأن مؤمن قسم بدی خدا را و عظمت مؤمن رو به رخ بکشی. پس جایگاه مؤمن یه چیزیست فراتر از اونی که ما تصور کنیم در حق خودمون عزیزان. بسیار، چیزی که بخواهد این جایگاه رو به زیر بکشد و صدمه بزند دیگه این خطوط قرمز و ممنوعه است که پذیرفته نمیشه. به همین خاطر یه جاهایی اگر یه کمی نزدیکترم به این حد شدیم، مرز تعیین میکنن، کنترلش میکنن. در متون روایی ما بزرگان هم اومدن اصول رو استخراج کردن، میگن در حق انسان یه چیزهایی است که اینجا اصالت الاحتیاط در اون جدیترین مسائل است و باید کاملا مراقب باشید. من جمله اصالت الاحتیاط فی الدماء، اصالت الاحتیاط فی الفروج، اصالت الاحتیاط فی الاعراض. یعنی اینجا جاییست که کاملا باید به جد احتیاط کرد و مراقب بود. یکی در خون و جان انسانه، تمام احتیاط ها و مراقبت ها باید باشد. اگر طبیب است، الطبیب ضامن ولو کان حاذقا، ضمانت جان به تمام احتیاطات شرعا برگردن طبیب است. اگر نمیدونم نقشی داره و واقعا اینه که الان ما بالاخره اصل زمان ما اینه، این ضمانتی که تصور بفرمایید یه راننده دارد، یه کسی که میخواد پشت این ماشین بنشینه 40 نفر رو به مقصد برسونه، یه کسی که میخواد تو کابین بنشینه نمیدونم 300 نفر 400 نفر رو ببرد از آسمان به اونجا برساند، اگر شرایط نشستن پشت این نمیدونم فرمان رو ندارد و این کابین رو ندارد، خیلی سنگین میشه حرفا، خیلی سنگین میشه، خیلی ضمانت بالا میاد. اصالت و احتیاط شاید اجازه نده اصلا این بنشینه اینجا. شؤون دیگری این رو خدمتون عرض کنم. اصلا ببینید کار به اونجا میکشد که پرونده شکل گرفت، بحث قتل پیش اومد، اما روشن نیست، ادله کافی نیست، ابهاماتی در پرونده وجود دارد نسبت به این قاتل. یه مسلمانیه که مرتکب شده است، به ظاهر شواهد اینو نشان میده اما کاملا شفاف نیست، یعنی قابل خدشه هست پرونده. اینجا اصالت و احتیاط فدما دست قاضی رو میبنده، قاضی نمیتونه رأی بده برای این قاتل به اعدامش، به قصاصش. بعد ما میگیم چرا دستگاه قضایی تصفیف میکند، کندی میکند؟ نمیتونه. اینجا اصالت و احتیاط میگه نمیتوانی، تا زمانی که مبرهن شفاف و آشکار نشده حق جان ستاندن نداری ولو جان کسی که متهم به قتل است. اصالت و احتیاط فدما خیلی مهمه، بحث دم و خون به جان انسان ها که خلاصه همان می شود که همیشه می گوییم خلق همه یک سر نهال خدایان، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نه برکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. و این حساسیتی که خون در جامعه دارد و در نظام حقوقی و فقهی ما دارد در اسلام. نکته دوم فروج، نوامیس، ارتباطات خاص، اتهام زدن ها، متهم به غصب کردن، متهم به عمل ناشایست و ناروا کردن و چنین. خب استهزا داریم، ما چیزی داریم خوندیم در سوره مبارکه نور برای دوستان، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لؤنوا في الدنيا والآخره، اونهایی که به تیر تهمت میزنن یک کسی رو به اتهامات ناموسی، یعنی اتهام عمل ناشایست میزنن، چنین میکنن، لعنت خدا در دنیا و آخرت بر اینها باد. بعد بحث حقوقی میشه، اگر اتهام جنسی زد باید بخوابونن یا ثابت کنه یا باید قذفش کنن، 80 در تازیانه بزنندش. و احتیاطاتی که در باب فروج از جهت فقهی وجود داره، حالا بحث رضا، شیرخارگی، بعد با چه مراقبت هایی باشه در مسائل بعدی، محرمیت های بعدی ازدواج ها، خیلی این دامنه اصالت الاحتیاط فل فروج پیچیده است و دامنه دار. این دو. سوم اصالت الاحتیاط فل اعراض، یعنی جان، ناموس، ارض، به تعبیر پارسی آبرو. در مورد یک انسان مؤمن و مسلمان یکی از چیزهایی که عزیزان پهلو میزند با جان و خون انسان، ارض و آبروی انسان است، آبروی مؤمن است. چقدر خوبه حالا همین تعبیری که امروز به کار برده میشه، بحث ترور شخص و ترور شخصیت تناسب داره با همین، که بس گاه جان هدف قرار میگیرد، گاه آبرو هدف قرار میگیرد. این حساسیت عجیبی در اسلام داره، اصلا نمیشه نزدیک شد به ارث و حجمه کرد و حمله کرد با آبرو و ارث یک انسان مسلمان. چه حساسیتی رو خداوند به ارث مسلمان و مؤمن داره. باز هم اونقدر مطلب حساسه که من شاید اجازه بفرمایید که مستندتر این قسمت رو به این شیوه حداقل سریع و کوتاه ترجمه کنم، یکی دو نکته کوتاه رو جایگاه داشته باشه. نزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد و خطاب کرد بر پیامبر، یا محمد. ان ربک یقول، خداوند میگوید، من اهان عبدی المؤمن، هر کسی که اهانت به یک بنده مؤمن من میکند، ارزشو زیر سوال میبرد، فقط استقبلنی بالمحاربه، رو در رو با من در افتاده است. رو در رو، استقبلنی، رو در رو با من به محاربه و جنگ مستقیم در آمده است. رسول خدا فرمودند که ان الله عز و جل، خیلی لطیف این حدیث، کتم فلاسه فی فلافه، سه چیز رو تو سه چیز پنهان کرده است. کتم رضا فی طاعته، رضای خدا کجا پیداش کنیم؟ آدرس کوی رضای الهی کجاست؟ فی طاعته، طاعت خداست. هر چه انسان بره تو طاعت همون مقدار رضا رو بیشتر به دست. کتم از سخطه و فی معصیته، غضب خدا کجاست فرار کنیم ازش؟ معصیت الهی. و کتم ولیه و فی خلقه، خدا اولیاء خودش رو تو بنده هاش پنهان کرده، تو جمع شما پنهان کرده. کتم ولیه و فی خلقه. بعد فلا یستخفن احدکم شیئا من الطاعات، لذا هیچ وقت هیچ طاعتی رو کوچیک نگیرید، بگید این کار کم اهمیتیه. نه، شاید رضای خدا واقعا تو همین طاعت کوچیک، همینه که شما با یه محبت یه کار کوچیکی رو انجام دادید، خیرخواهانه، اصلا همیشه منجی ما باشه. فانه لا یدری فی ایها رضا الله تبارک و تعالی، نمیدونید که رضای خدا تو کدوم طاعت بیشتره، پس کوچک نگیرید چیزی رو. ولا یستقلن احدکم شیئا من المعاصی، هیچ گناهی را هم کوچک نشمارید، شاید غضب خدا تو اینه که شما گمان میکنید بیشتر از اون دیگری باشه. فانه لا یدری فی ایها سخط الله، این دو سوم. ولا یزرین احدکم به احد من خلق الله، هیچ کدومتون به هیچ کدوم از بندگان خدا توهین نکنید، عرض شدید سوال نبرید. فانه لا یدری ایهم ولی الله، نمیدونید آیا این ولی خدا هست یا نیست، همونی که شما تصور نمی کنید، شاید اون ولی خدا باشد. و هر بیشه گمان مبر که خالی، شاید که پلنگ گفته باشد. من حق مؤمنن، هر کسی که تحقیر کنه یک مؤمنی رو، کوچیک کنه یک مؤمنی رو، من حق مؤمنن لم یزل الله تبارک و تعالی له حاقرن، چی تو من ترجمه کنم برای عزیزان خودم، هر کسی که یک مؤمنی رو تحقیر کنه خدا مدام تحقیرش میکند، حتی یرجع عن محقرته لعقی، تا از اون تحقیرش برگرده رو جبران کنه، ولی خدا آن با آن تحقیرش میکند. من اذل لنا ولیان، هر کسی که به یک ذلتی به یه ولی از اولیا از نزدیکان و موالیان ما خاندان بده، اوقفه الله یوم القیامه فی طینت خبال، خدا در قیامت تو طینت خبال نگرش میداره، الا ان یفرق الله عز و جل من حساب الخلائق، تا پایان حساب خلق. بعد من این یعنی چی فرمودین؟ فقیل له و ما طینت خبال، طینت خبال چیست؟ فرمودن سدید و بساط، سدید و اهل جهنم. سدید یعنی چی؟ لجن، چرک، عفونت، عفونت اهل جهنم، تو اون شرایط نگرش میداره تا حساب خلائق. و عرض به خدمتون آخرین، حالا من به همین بسنده کنم خدمت دوستان عزیز، از مهمترین نکات جدی همون گونه که ملاحظه فرمودید، اینا رو از کتاب عشره خوندم، من این روایت کردن میخوندم دیگه، اونجا استزلال به مؤمن چیه، استخفاف مؤمن چیه، اهانت مؤمن، هر کدوم بابی داره برای خودش، برای روایات مفصلی که نهایتش برمیگردد به اون حرمت و جایگاه و عرض و آبروی انسان مؤمن و مسلمان. اولین چیزی که اینجا فرمود لا یسخر قوم من قوم، من همین مقدماتشو بگم انشاءالله تا باز نوبت آینده خدمت دوستان. ببینید ما یه سخریه داریم تو قرآن، یه استهزا داریم، استهزا و سخریه، یه تمسخر سخریه داریم یه استهزا، این دو رو بشناسیم خوبه. استهزا از ماده حوز با همزه و حوز باز واو و همزه با هم چی دارن؟ ابدال دارن، حوز و حوز و، از ماده حوز و حزعه حوز همزه به معنای سرعه. استهزا یعنی به سرعت بدون هیچ تأمل و تفکر به کسی صدمه زدن و حمله کردن و او را زیر سوال بردن و توهین کردن. اگر با واو باشه حذف، هی دو چشم زه، واو به معنای کسر، خورد کردن و شکستن، حزعت الحطب، چوبا رو شکستم به معنای خورد کردن. پس استهزا یعنی سریعاً کسی را خورد کردن، له کردن و آبروی اون رو مچاله کردن، این چه استهزا. سخریه همین معنای استهزا رو داره با یه چیزی بیشتر، تمسخر و سخریه همون استهزاست، اما چون درش سخری وجود داره، چیرگی وجود دارد. یعنی کسی را تمسخر میکنیم که تفوق خودمون رو هم چکار کنیم؟ نشان بدیم، یه حس برتری خودمون رو هم نشان بدیم. توی جمعی دیگه مقدار بود ملموسترش کنیم خدمت دوستان، توی جمعی نشستیم، حالا یه کسی وارد میشه، یه کسی تو جمعمون هست، بالاخره شروع میکنه، کسی لب باز میکند، مطالبی رو نسبت به این میگه با بیان خاص، با لحن خاص، با ویژگی های خاصی که دیگه چیزی هم نمیشه که شروع میکنن مردم قاه قاه خندیدن، خوش طبیعی کردن با قول قدیمی ها و عرض به خدمتون. این بنده خدا هم دیگه حالا رنگ عوض میکنه، حالا این ممکنه به قدش بگیرد چیزی، ممکنه به قامتش بگه، ممکنه نمیدونم به شکلش بگه، ممکنه به ماشینش بگه، ممکنه به زندگیش بگه، ممکنه از یه جای شروع کنه دیگه، بالاخره چیزی رو پیدا میکند و شروع میکند به عرض به خدمت. حالا این ممکنه به یه فرد باشه، ممکنه یه جمع باشه، ممکنه یه ملت باشن، ممکنه ساکنان یه شهر باشن، ممکنه اینها باشه، ممکن است این سخریه در جمع باشه، با بیان و زبان باشه، ممکنه در قالب اسمس امروز به دست شما رسیده باشد این سخریه، برای کسی یا چیزی یا شخصی یا گروهی یا شهری یا دیاری، تفاوتی نمی کند، فرقی نمی کند. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آی مردم، زنتون و مردون، مردتون، مسخره نکنید کسی رو، کسی رو به استهزا و ریشخند نگیرید، حمله کردید، آبرو به اعتبار اون رو دارید از بین میبرید، ارزش رو زیر سوال بردید، میایستید مقابل پروردگارتون. لا یسخر قوم من قوم. بعد ریشه این مطلب رو قرآن میگه، من حداقل همین یکی رو از شش تا بگم امشب تمومش کنم این رو. عسى ان یکونوا خیرا منهم، نکنه اون از شما بهتر باشه. پس مشخص میشه علتی این که من دارم مسخره میکنم، قرآن پرده برمیداره که ریشش چیه. یعنی من این حق و این تسلط رو برای خودم قائلم که میخوام اون رو تحقیر کنم تا خودم را تحکیم کنم و اثبات کنم و بالاتر نشان بدم. بذارید دقیق تر بگم، دو ریشه در مسخره وجود دارد عمده، میتونید بگید سه ریشه اصلی در مسخره کردن وجود داره. اولینش نیست الا اون که بارها شنیدید، وقتی بالاخره این جنازه پیدا شد تو خرابه، اومدن پیش موسی گفتن آقا این کشته اینطور شده، موسی گفت گاو رو خدا میگه بکشید، دمش بکنید، بزنید به بدن این، بلند میشه قاتل رو معرفی میکنه. قالو اتتخذنا هزوا، آقای موسی ما رو مسخره میکنی، استهزا میکنی ما رو، اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، به خدا پناه میبرم که من موسی از جاهلین باشم. موسی باید میگفت اعوذ بالله ان اکون من المستهزئین، متمسخرین، اما گفت جاهلین. یعنی ریشه استهزا و تمسخر چیه؟ جهل. عزیزان، انسان وقتی جهل به خودش داره، حقیقتا به شخصیت خودش و ضعف و مشکلات خودش و جهل به دیگران دارد، این تجاسر رو میکند و این جرأت رو میده که در حریم آبروی دیگران وارد میشه و تحقیر میکند دیگران رو. پس اگر دیدید کسی اهل مسخره کردن و استهزاء، تردیدی نکنید که جاهل است. بدونید از جهل برمیخیزد، از علم برنمیخیزد، از عقل برنمیخیزد. این یک. دوم، عامل دوم استهزا و تمسخر، کبر. کبر، کبر، چه بگیم از دست این تکبر که موندیم و هر چی رو نگاه میکنیم باز به کبر تمام میشود. این کبر درونی و تکبر درونی است و بر حس برتری جویی که انسان میخواهد خودش رو اثبات کنه برتر از دیگران، لذا لب باز میکند، دیگران رو کوچک کند تا شاید خودش بزرگ باشد. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. آه متاسفانه این توهم غلط، برای خودش رو بالا ببرد، دیگران رو به توقیر و تحقیر و توهین میکشد و اثبات خودش میکنه. این میشه عامل دوم، کبر. حالا در کنار این عامل بدون تردید هر جا کبر میاد یه چیز دیگه هم همراهش هست، حسد. حسد، حسد، ریشش رو که نگاه میکنید در خیلی از موارد این تمسخرها و استهزاها برمیگردد به اون حقدها و حسادتهای درونی که موجب میشه. فرمود لا یسخر قوم من قوم، برگردید بفهمید جهلتون رو، برگردید بفهمید ریشه در کبر داره، ریشه در حسد داره، درمان کنید اینها رو و چنین خودتون رو گرفتار نابسامانی های اخلاقی نکنید. حالا اگر کسی بخواهد دیگری رو تحقیر کنه از کجا شروع میکنه؟ ولا تلمزو انفسکم. نکته دوم، شما اگر شما که جسارتن، اگر یک کسی بخواد دیگری رو مورد مسخره و استهزا قرار بده از چی شروع میکنه؟ میگه آقا بالاترین مراتب علمی را دارن، چه تقوای بالایی دارن، قاه قاه قاه. نه، کسی اینطوری که نمیکنه، شروع میکنه یه ضعفی رو، یه عیبی رو، یه چیزی رو پیدا کند، این رو بزرگ کند، با لحنی با قالبی ارائه بدهد که موجب تحقیر طرف، موجب نمیدانم ریشخند و امثال اینها باشه. کسی که میخواد دیگران رو مسخره کنه تمام وجود صرف میکنه چی پیدا کنه؟ عیبی پیدا کنه، نقصی پیدا کنه، از اون طریق تحقیر و توهین کند. ولا تلمزو انفسکم. نه، حالا انشاءالله توضیح این بعدی رو، دومی رو از شش نکته انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده خدمت دوستان که با بقیه موارد باید متذکر شویم. پروردگارا با آبروی کلامت و کتابت دلهای ما رو به حقایق ناب قرآن بیش از بیش آگاه و عارف بگردان.